من ازدواج اولم بگم یا دوم؟
شما درخواست طلاق توافقی دارید؟
مشکلات هم که فهم کردم با ازدواج دوم شاید کمتر بشه، شاید کمتر بشه، بیشتر شد.
خانم اولم وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
من
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور تک تک شما بیننده های عزیز و محترم. اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه پرسمان خانواده. با افتخار علیرضا عابدی هستم در خدمت شما عزیزان. امیدوارم نماز روزه هاتون قبول باشه تو این شبای عزیز و دوست داشتنی، روزایی که نفس به نفستون ذکر خداوند متعال هست. هر جوری که احساس میکنید ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید و امیدوارم که برای همدیگه خیلی دعا بکنیم تو این شرایط سخت قرنطینه. به خصوص قبل از برنامه صحبت شد با استاد گرامی، واقعا بچه‌ها شرایط خوبی رو سپری نمی‌کنن، بچه‌ای که باید تو فضای آزاد باشه و اینجور موارد. انشالله دعا کنیم این بساط این ویروس منحوس انشالله برچیده بشه و همه برگردیم به زندگی عادی. عرض سلام و ادب ویژه دارم خدمت کسایی که خارج از ایران اسلامی صدا و تصویر ما رو میبینن، میشنون و امیدواریم که برنامه خوبی رو داشته باشیم. پرسمان خانواده برنامه ایست که به طور معمول یک شنبه ها ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر به دلیل ماه مبارک رمضان و ویژه برنامه افطار ما یک ساعت اومدیم عقب و ساعت 4 الی 5 در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور کارشناس عزیز، دوست داشتنی و خوش بیان برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین تراشیون عزیز. قبل از اینکه خدمت شما عرض کنم که مهمان برنامه بریم، آره من گفتم ساعت 17 تا 18 درست آقای؟ بله ساعت 17 تا 18 برنامه شروع میشه، تا 18 ادامه داره. 3012-00 رو زحمت بکشین دوستان، حتما با ما در ارتباط باشید. به شدت مشتاق این هستیم نظرات شما عزیزان رو بدونیم، صدای گرمتون رو، و از طریق فضای مجازی هم تلفنی که دوستان دارن به اصطلاح زیر نویس میکنن، میتونید اون رو از طریق وایبر، تلگرام و واتس اپ میتونید با ما در ارتباط باشید. بیش از این صحبت نمیکنم. حاج آقا تراشیون سلام، نماز روزه هاتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی، بینندگان خوب برنامه‌مون، همکاران محترمتون. انشالله تا به اینجا از ماه مبارک رمضان برای همه ما پر خیر و برکت بوده باشه.
انشالله
ایام پیش رو را هم بتونیم بهتر از قبل ازش بهره ببریم.
انشالله. خدمت شما عرض کنم که حاج آقا در رابطه با مراسم عزیز و دوست داشتنی خواستگاری داریم صحبت میکنیم. انشالله اونایی که نصیبشون نشده انشالله نصیبشون بشه. درست حاج آقا؟ اونایی هم که شده دیگه حال باشه دیگه همینطور.
یعنی آماده بشن برای فرزندانشون.
برای فرز آفرین. آره. یه تجربه‌ای دارن در اختیار بچه‌ها قرار بدن. حاج آقا می‌خوام راجع به این موضوع صحبت بکنیم و بدونیم شما امروز برامون چی آوردید.
بله. ما یه دو جلسه ای بودش که در خدمت برادر از اون جناب آقای صابر
عزیز بله. ما امروز یه گناهی کردیم آقا اینا
استاد ما توفیقی جناب آقای عابدی که در برنامه‌های گذشتم سبک زندگی و اینا خدمت از عالی بود و خیلی برنامه‌های خوبی بودش. خدمتتون عرض بکنم که دو جلسه ای بود در ارتباط با جلسه خواستگاری، بایدها و نبایدها شروع کردیم به صحبت کردن و یه تعبیری رو به کار بردیم در برنامه گذشته که جلسه خواستگاری چون اون اولین برخوردها، ارتباطات، گفتگوها داره شکل میگیره، شاید جز حیاتی ترین اتفاق ازدواج باشه که رخ میده.
چون که اولینه.
بله. همیشه اولین ها خیلی مهمه.
آره.
همیشه تو ذهنمون باشه. که اولین برخوردها، اولین گفتگوها، آره. اولین انتخابها
هم یادشون میمونه. بله.
خیلی مهمه و همینطور که میفرمایید در ذهن انسان هم باقی میمونه. بله. ولی جلسه خواستگاری از این جهات خیلی پر اهمیته و کمترم تا حالا درباره‌اش صحبت شده. حالا من خودم از تجربه رسانه‌ای که دارم شاید جزء معدود برنامه‌هایی باشه اینجا که داریم چند جلسه ای رو درباره بایدها و نبایدهای این مراسم بالاخره شناختی و انتخابی صحبت می‌کنیم و به نظرم خیلی هم مغتنم هست و چه بسا خیلی از آسیب هایی که رسیده تو همین جلسات. هیچ وقت یادم نمیره یه موقعی یا آقای آمده بود پیش من، ازدواجم کرده بودن، انتخابشون هم کرده بودن، میگه وای تراشون، من همیشه یه نکته‌ای هست که اینجای من گیر کرده. گفتم چرا؟ گفت تو جلسه گفتگو با همسرم، گفت خانم خوبی هم هست، ولی اونجا تو جلسات گفتگو حس کردم من رو تحقیرم کرد. گفتم خب چطور؟ گفت تو همون گفتگوهای موقعی برگشت به من گفتش ببین تو به هر جا بخوای برسی از بابای من باید برسی، هوای بابامو داشته باید. این خیلی برای من سنگین شد که,
بله
که برای من به عنوان یک مرد ارزش قائل نشد و من رو به نوعی برد از پدرش رو برداد. گفت یعنی هر جایی بخوای برسی باید حتما این هوای بابای منو داشته باشه،
سلطه پدرم.
خود این یه نکاتیه که میمونه در ذهن، یعنی اون جمله بالاخره تا پایان اون ممکنه همراه این مرد باشه و دائم گوشه ذهنش رو آسیب بزنه
و دائما هم بعضیا هستن، حالا شاید بعضیا فرام، ولی خیلی‌ها بهش مراجعه میکنن.
بله،
یعنی دائما میگه همون روز اول من باید حواسمو جمع میکنم.
بله. بله، تو برای همین ما باید خیلی دقت بکنیم که تو این جلسه چه میگذره. ما 8-9 نکته رو در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردیم، چند نکته‌ای باقی موند که ارجاعش دادیم به این برنامه که با بینندگان خوبمون انشالله گفتگو بکنیم و صحبت بکنیم. یکی از نکاتی که بالاخره تو جلسه خواستگاری مهمه و گاهی اوقات انسان رو محک میزنن اینه که وقتی آفسر میاد جلسه خواستگاری بالاخره دست خالی نیاد، یه گلی بخره، شیرینی بخره، بله بیاد. و من همیشه تعبیرم اینه ما دنبال تجمل نیستیم که من هم برو یه سبد گل من چند میلیونی بخرم، نمیدونم شیرینی فلان بخرم، ولی یه جوری هم نباشه که حیثیت خودمون زیر سوال بره. یعنی وقتی این گل رو میدیم بگن که اینو نکنه از این بلوار وسط خیابون چی دارده گلاشا، یعنی این تداعی در ذهنشون، چون میدونی ما داریم اونجا هویت خودمون رو هم رقم میزنیم علاوه بر اینکه داریم احترام به طرف مقابل میگذاریم.
یعنی شما با تاکید به این دارید که تجملگرا نیستیم.
بله،
ولی اینقدی هم نباشه که از درجه معقولیت خارج بشه.
بله، ولی بله، تو روایات هم همین رو داریم. مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم، حضرت فرمودن مرد وقتی میخواد زندگیش رو مدیریت بکنه به چند خصلت نیاز داره. یکی از خصلت‌هایی که بیان می‌فرمایند می‌فرمایند سعتن به تقدیره، مرد گشاده دستی سنجیده داشته باشه.
گشاده دستی ولی سنجیده.
بله. بله، از همین جام شروع میشه. بالاخره مردیت من داره در ذهن طرف مقابلم شکل می‌گیره. اونجا بعد این گشاده دستی سنجیده رو از خودم نشون بدم، بروز بدم. یعنی بالاخره اون هدیه‌ای که دارم اون روز اول، جلسه اول میبرم برای خانواده عروس، برای خود عروس خانوم، بعد یه چیزی باشه که تا نگاه کردن نگن اه نکنه این خصلیسه، نکنه این دوگمه، نکنه این بسته است، از اون برم نگن که اه نکنه این ولخرجه. یعنی یه چیز حد میانه‌ای که بالاخره افرادی که اونجا بالاخره این رفتار رو میبینن، این کاری که ما انجام دادیم، خریدی رو که ما انجام دادیم، بگن نه این آدم الحمدلله فهمیده. و واقعا هم همینه. ببینید ما برخی چیزها رو مذموم میدونیم ولی اینا یک حقیقتیه. من در دو برنامه قبلم تو همین جلسات خواستگاری بهش اشاره کردم، گفتم مثلا خانواده عروس بالاخره یه دختر دارن داره زندگیش رقم میخوره تو اون جلسه خواستگاری. نباید وقتی خانواده داماد میان مثلا با یه در و دیوار کل و کثیف مواجه باشن.
آها، از این طرف هم دارید بیان میکنید.
بله، این ور هم بعد ما مراقب باشیم.
آره.
مثلا خونه که وارد میشن بالاخره نمیخوام بگیم تجمل، ولی مثلا یه دختر رو داری، دو تا دختر، دختر اولت مثلا میخوای ازدواج، این داری زندگیش رو رقم میزنی. آقا شب عیده مثلا بگو از این بعد دیگه قرار از این در خواستگار بیاد و بره.
درست.
یه کاغذ دیواری بکن، یه نقاشی بکن، ترتمیز بکن خونت رو. حالا چرا این تعبیر رو به کار بردم؟ یه تعبیری در میان ما ایرانی ها مرسومه، میگن عقلشون به چشمشونه. من میخوام میگم این بد نیست، نباید این رو مذموم بدونیم. چون گاهی اوقات این ببین ما چقدر در اسلام میگه آقا به ظاهر توجه بکن،
همینطور
به حتی طرف مقابل رو مراقب باش. وجود امام جواد علیه السلام روایتی دارن، مراقب باش که طرف مقابل رو به خودت بدبین نکنین، در مزان اتهام خودت رو قرار نده.
آره.
چون ما این اتهامه ممکنه من یه رفتار غلطی رو دارم، من خود داره میبینه این رفتار من رو میبینه، داره من رو قضاوت میکنه، میگه لذا مراقب باش خودت رو در مزان اتهام قرار ندی
که بعدم بیای دنبال اثباتش باشی که بابا به خدا اینطوری نیست.
بله. ولی اصلا میخوام بگم اینا رو ما باید دقت بکنیم. برخی خانواده رو آدم نگاه میکنه اینه خیلی بسن تو این زمینه، میگه خب مثلا حالا عقل بی خود عقلشون به چشمشونه، مثلا ما همینیم که مثلا خب این خوب نیست. ما باید خودمون رو رفتار و کردار و درونمون رو با برونمون هم تطبیق بدیم، وگرنه یه تعبیری وجود داشت میگن برخی رفتارها رفتارهای مثلا یزیدیه، میگن یزید علیه الهاویه. شما نگاه میکنی مثلا میره میمون بازی میکنه، بهش میگه آقا چرا میمون بازی میکنی؟ میگه تو به ظاهر نگاه نکن، دل باید پاک باشه. مثلا تعابیر غلطه، نه در اسلام میگن خلق و خوی بیرونی انسان، منش انسان، رفتار انسان تجلی است از اون افکارش، از اون درونش. یعنی منی که مثلا آدم خوبی هستم باید اخلاقم هم خوب باشه، نه اینکه من تندی بکنم بگم قلبت پاک باشه. حالا تندیت مثلا اشکالی نداره،
حالا یه توجیه هم که دارم میگم با چیزی تو دلش نیست،
نه اینا هم غلطه. مثلا گاهی اوقات حتی برخی این خانمایی که بد پوششن بد حجابن،
آره،
میگن این دلش پاک، حالا ظاهرش اینجا. نه بابا، ظاهر هم باید تجلیگاه دل باشه. یه موضوعواری بود میگفت یه موقعی ما با یه بنده خدایی همسفر شدیم، میگفتش که یه همسفر چند روزه ای، میگفت یه توری بود با اینها رفتیم، میگفت بعدا به تدریج خب دمخور با این بودیم، فهمیدیم که این مشروب که میخوره، فهمیدیم که دنبال ناموس مردم هم که هست و چیزای دیگه. یه موقعی بهش گفتیم بابا فلانی اینا خیلی بده، این خصلت ها. گفت ببین بابا جون، بعد دل پاک باشه، اینا مهم نیست. بعد گفتم میشه بفرمایید پاک بودن دل چجوری خودش رو نشون میده؟ بالاخره دلی که پاکه باید یه جوری خودش رو نشون میده. اینکه آدم بره مثلا هر اشتباه و غلطی رو مرتکب بشه بعد بگه اینا مهم نیست، بعد دل پاک باشه، این که نمیشه.
بالاخره از این کوزه باید یه چیزی بتراود.
بله.
که توشه.
قطعاً همینطوره. مثلا تو جلسه خواستگاری اینها مهمه که ما شخصیت خودمون رو، اون ویژگی‌های درونی خودمون رو بالاخره به خوبی جلوه بدیم.
آره.
اگه من فردا میگم بیا آدم همسر دوستم، آقا اینجا الان شروعشه. یکی از ویژگی‌های همسر دوستی اینه برای همسر خوب هدیه بخری، براش هدیه ببریم. خب الان تو داری محک میزنی خودت رو، حالا رفتی مثلا یه گلی خریدی که در مزان نتامی که اینو نکند
از وسط میدون بوله
میدون شهروردشی آوردی، خب این اشتباه کردی، بعد یه ذره دقت بیشتری میکردی، یه ذره بالاخره نگاه بهتری، یه موقع سلیقه بهتری رو به خرج میدادی. حالا عرضم اینه که بالاخره تو جلسه خواستگاری این یک رکنه، یک مسئله است. من دارم برخی از خصلت‌های خودم رو دارم اصلا نشون میدم. گاهی آدم خسیسی هستم، دست و دلبازی هستم، ولخرجی هستم. ولخرج چی هم؟ بعد خب. خب اینجا باید خودمون رو نشون بده.
نمیخوام ازش بگذرم استاد. ببینید من حرفم اینه، میگم شما دارید یه سری ریز نکته‌هایی رو میگید که از دیدگاه خیلی ها شاید بهش توجه نشده است، یا اگر توجه شده اشتباه توجه شده. بعضی اعتقادش اینه خب از روز اول تو باید نشون بدی که آدم بسیار قانعی هستی، به حساب کتاب جیب تو داری، چه اشکال داره بریم مثلا یه گل خیلی دست اصلا گل نگیر تا طرف بدون فلان. یعنی شما نه تنها این رو محکوم میکنید، بلکه یه راه بهتری رو هم پیشنهاد میکنید. من حرفم اینه، میخوام بگم الان شرایطی رو متصور بشیم برای بینندگان عزیز، اینی که یک دامادی یا آقا پسری، حالا یا خودش یا پدرش و مادرش، گل و شیرینی رو گرفتن که به همه بر میخوره. خب تبعات این مجلس چیه؟ از دیدگاه اون عروس خانم، از دیدگاه اون مادر، از دیدگاه اون کسی که میخواد دخترش رو به این بده، یعنی به خصوص عروس خانم که میخواد در آینده یه همچین زندگی رو با این پسر تشکیل بده، مگه چه اتفاقی میفته؟
ببینید خیلی چیزا رقم میزنه ها. حالا ما ها چون در میدان عملیات این کارا هستیم، به عنوان کسانی که دارن مشاوره میدن، میدیدیم
مستاقی دیدین
مثلا که. باورتون میشه که آقای میاد تو مشاوره خانواده عروس، میگن یه جوانی اومده، جوان بدی هم نیست، ولی آقا باورتون میشه مثلا شیرینی خرید ده بود و ارده بود اینقدر مثلا ناجور بود که ما شب گذاشتیم دمه در این رو ترسیدیم بخوریم؟
یعنی اتفاق افتاده؟
بله بله، اینا نه یکی نه دوبار، یعنی مکرر از این موارد رو ما داریم میبینیم. خب ببینید وقت اینا رو الان انداخته تو دلهوره، این وسط موندن، مثلا یه گفتگوی کردم اینم جوان ظاهرم بدینی، ولی اینجا دقت نکرد، میگن حالا فردا نکنه همینجوری باشه،
نکنه این مشته نمونه بله. یه سری خروار رفتارها باشه،
فردا وارد زندگی آره. بشه، مثلا تو خرید خونه هم همینجوری باشه، بره پول بده، حالا به تعبیر ما پول نفلش بکنه،
نفلش بکنه بیاره
بله. درست نتونه. ببین اینا داره ما رو محک میزنه. من همیشه میگم که برخی این سنت ها و آداب هایی که توی زندگی های ما بالاخره جاری و ساری شده، خیلی هاشا، حالا یه بخش ممکنه اندکش رو نخوام بگم، ولی خیلیش اصلا پشتش یک حکمتی بوده، یعنی حکمتی بوده که ماها به تدریج به یه نمونه ها و شاخص هایی رسیدیم برای ارزیابی یک دیگر. خب ببینیم یکیش همینه، وقتی یه گل و شیرینی خریده میشه میره، این مثلا یه نمونهش اینه، ما داریم احترام میذاریم، عزت میذاریم، هر جایی شیرینی میبرن گل میبرن، یعنی ما دنبال ایجاد یک شادی هستیم، شادمانی هستیم، داریم پیام میدیم به طرف مقابل. یه بخشش ممکنه نه، مثلا توی هدیه، مثلا میگم وقتی شما یه هدیه میخرید برای طرف مقابل، شأنیت طرف مقابل رو در نظر بگیرید، چیه، چه جوریه. یه موقع حالا من اینو میگم، شاید ذهنیت تو ذهن مخاطب من شکل بده، ولی اشکال نداره، بعدم دربارش میشه گفتگو کرد. یعنی یه موقعی ممکنه من منزل یکی میرم، این یک شأنیتی داره،
یک جایگاه اجتماعی داره،
ولو شده من باید برم یه قرضی بکنم برای این هدیه خوبی ببرم، یعنی احترام به شأنیت او بگذارم، نه اینکه مثلا مثال میگم برم خونه او یه هدیه هم براش بخرم، اصلا طرف رو با این هدیه که بهش میدم، حالا به تعبیر ما نابودش بکنیم، شخصیتش رو در نظر نگیریم، شأنیتش رو در نظر نگیریم، باید این شأنیت طرف مقابل رو در نظر بگیریم. یا اگر نمیتونیم، باید یه دلیلی داشته باشیم، یه استدلالی داشته باشیم، بیان خوبی داشته باشیم برای اون عملی که انجام ندادیم. ولی این نباشه که مثلا ببینید آیا این خوبه، میریم خونه نوعی یک کسی، بریم یه دست لیوان بخریم، پارچه لیوان معلوم چیه، یه نه از این پلاستیکای بازیافت هم مثلا بردم اینا رو بذاریم تو این پلاستیک، ببریم بذاریم سر میز خونه این آقای خان، بعدش هم مثلا بگیم که خب حالا ما قصدی نداشتیم که هدیه خریدیم، حالا کادو سر رامون نبود بخریم اینو کادو پیچش کنیم، حالا بعد هزار یک دلیل بیارم که بخوام ذهنیت طرف مقابل رو پاک بکنم که بابا اگر من اینو توی پلاستیک بازیافت آوردم خونه تو، منظور نداشتم، قصد نداشتم، فلان نداشتم. خب آقا تو به جای اینکه دنبال این همه توجیه و دلیل و اینا باشی، بعد یه چرخی میزدی آره. یه دو تا مغازه دیگه بالاخره میرفتی پیدا میکردی میوردی برای این. یا نه اصلا این سری نمیووردی، ازش عذرخواهی میکردی، ما هدیه برای شما مثلا خیلی دوست داشتیم، انشالله سری بعد اومدیم خدمتتون میاریم. من میگم که آدم وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده، به نحو مطلوب، به نحو ارزشمند انجام بده، یعنی جوری نشه که طرف مقابل حس بکنه با رفتار ما داره تحقیر میشه. اینو باید دقت بکنیم، و قطعا اینو عقلا میگه، دین میگه، فرهنگ ما میگه، یعنی همه اینها بالاخره اینا جزء نکاتیه که مورد توجه. مثلا میگه شما همسر اختیار میکنی.
آره.
حالا ما تو بحثای ملاکای انتخاب اونجا گفتیم شأنیتشو در نظر بگیر اووردی تو خونه. مثلا این دفتی دختری رو خانواده انتخاب کردی، حالا من اصلا خوب و بدش رو کار ندارم، اما این دختری بوده که تو خونه خودش دست به سیاه و سفید نمیزده، خدمتکار داشته تو خونه، تو بری مثلا بگیریش حالا بیاری کف زندگی بگی بشور بساب بپس.
یعنی درست و غلط چونه دارید یک مثال میزنید.
بله اصلا نه، اینو تو مسائل فقهیمون داریم که وقتی همسری اختیار میکنی شأنیت او رو در نظر بگیر. ببین تو چه خانواده بزرگ شده. اینو در نظر بگیر. بله یه موقعی هست ممکنه خود دختر آگاهانه داوطلبانه بیاد به سمت و سویی که بگه مثلا دوست ندارم، مثلا خونه بابا من بودم خدم و حشم داشتیم خیلی ناراحت بودم، من دوستم کارام رو خودم انجام بدم. بگیم ببینید اینجا بالاخره اون زمینه ای که ما بتونیم تو رو بالاخره اون شأنیت رو رعایت کنیم وجود داره، حالا خودت نمیخوای او یه حرف دیگه است.
بسیار حاج آقا یه پیامک بخونم در رابطه با همین موضوع. پرسیدن که فکر کنم خانم قاسمی هستن از شیراز. سلام علیکم استاد ترشون. سلام، عرض احترام داشتم خدمت شما. سلام خواهر گرامی، ممنون از مشارکتتون. پرسیدن که اتفاقی در خواستگاری من افتاد که تا به امروز که 13 سال از ازدواج من میگذرد هنوز به قول کارشناس محترم برنامه مانند عقده‌ای در گلوی من مانده است. آن اتفاق این بود که روز خواستگاری همسر من و پدرش علی رغم اینکه ماشین خیلی خوبی داشتند ولی با تاکسی و بعضیاشون با پیاده، حالا احتمالاً گروهی رفتن خواستگاری، پیاده اومدن خواستگاری. بعدها که از او جویا شدم این توجیه را آوردن که پدر من دائما این را میگفت که اینها باید به تو به اصطلاح دختر بدهند نه به مال و اموال تو. آیا این کار کار درستی بود؟
ببینید ما توی بحثای خواستگاری شاید یکی از نکاتی رو که اشاره میکردیم همین بود که ما اولا تو انتخاب باید فرد رو انتخاب بکنیم.
میدونید چرا این پیامش رو الان خوندم؟
بل.
چون که شما فرمودین روز اول این ماشینه شاید مثلا زیر پاش نشون دهنده شأن و شخصیت این شخص باشه، مانند اون گل شیرینی که میگیری میبری.
بله حالا عرض میکنم. ببین ما میگیم بعد اون شخص رو انتخابش بکنیم.
خب
که چطور هم اتفاقا اینجا ما میگیم که ملاک و محور هم اتفاقا در وهله اول خود آقا پسره، بعد میره ما تبعش، بالاخره خواهر، برادر، پدر، مادر، عمو، عمه، دایی، خاله، اینا تو پله‌های بعدی هم.
خب
بله یه موقعی ممکنه ما تصورمون از خانواده طرف مقابل غلطه که چی؟ حالا اگر من بابا مثلا سواری ماشین خوبی شدم با پسرم رفتم خواستگاری اینو بدبینیه که فکر کنم ها حالا اینا نگاه میکنم به ماشین برای همین دارم میگم بله. این اصلا نگاه بدبینانم بوده. من خب میگم از اون جهتش هم اصلا نگاه اون پدر شوهر نگاه خوبی به این موضوع
نبوده
که طرف مقابل مثلا ممکن ما یه طرف آدمای مادی در نظر گرفتیم که اول میام پشت پنجره نگاه بکنم ببینم ما با چه ماشینی اومدیم بعد بشینم بگم بله یا نه. این غلطه. ولی یه موقعی هست نه، ما بالاخره با ماشین خودمون میریم زندگیمون روه بالاخره طرف مقابلم که میگه بیاین خواستگاری، این نیستش که چشمشو ببنده، حتما میاد یه تحقیق محلی میکنه، حتما میاد یه بررسی میکنه و مرسومم اینه جناب آقای عابدی عزیز که بالاخره خانواده عروس وقتی داماد یکی دو بار میاد منزلشون و بالاخره این خواستگاری گفتگوها مرسوم اینه که اینا هم یه بار میرن خونه اونها، بالاخره اصلا حقم بر همینه که ما بریم اندرون خونه اونها را هم ببینیم، نه در و دیوارشون رو ببینیم، همین شأنیتشون رو، سلیقه‌شون رو، چه جور آدمایی هستن، اصلا درون خونه‌شون داره چه اتفاقاتی می‌گذره. حالا همون بخشی که ما می‌تونیم تو اون جلسه دریافت کنیم، ممکنه به عمقش نتونیم پی ببریم،
ولی بالاخره یه شناخت اندکی میشه پیدا کرد.
بله. و این شناخته داره کمک می‌کنه. من به نظرم این رفتارها رو ما نباید داشته باشیم که مثلا دوچرخه سوار بشیم حالا پرادو داریم مثلا.
آره.
که چی مثلا فکر نکنن ما اینجوریم. نه ما بریم تو اونجا باید پدر داماد برگره تو گفتگوها بگه ما ببینیم پسرمون رو آمدیم اینجا چیکار میکنیم، دامادش میخوایم میکنیم، شما به توانمندی خودش نگاه کنید، به من باباش نگاه نکنید. آها. من دوست دارم خود او رو پای خودش مستقل بیسته،
استقلال بچه رو برده بالا. بله،
جلسات قبلا درباره این صحبت کردیم که تو جلسات خواستگاری واقعا ما باید با صداقت باشیم. صداقت رو بیاریم تو وسط میدان، نه پنهانکاری داشته باشیم، نه خدایی نکرده خلاف واقعی بگیم. اینها رو دقت بکنیم که نباشه،
نه دنبال مچگیری باشیم.
بله. ولی یه جاهایی هم دو طرف هم نباید خیلی رو باشن. حالا من یه نمونهی براتون میگم. یکی از موضوعاتی که تو جلسه خواستگاری و گفتگوهای خواستگاری بین دختر و پسر باید بهش ملاحظه بشه و توجه بشه، آیا من پسر یا من دختر آیا لازمه که یه پرده برداری بکنم از همه گذشته،
همه زیر و بم زندگی؟
آیا لازم؟ میگیم نه، اصلا لازم نیستش. من ممکنه در گذشته خطایی کردم، گناهی کردم، اصلا الانم به این ربطی نداره، چون این از الان به بعد من رو داره میبینه و میخواد زندگی کنه. آیا مثلا لازم من دختر مثلا بگم که آره من تو دانشگاه مثلا پسرها هر که رد میشد به من متلک میگفت؟ باید بگم؟ میگیم نه، لازم نیستش. اینا رو نمیخواد بگی، چون ممکن بستر و زمینه بدبینی در طرف مقابل فرا. و من هم نباید نسبت به گذشته طرف مقابل تجسس بکنم. نباید بپرسیم اینا. یه موقعی ما یه دختر و پسری آمده بودن جلسه مشاوره، قهر کرده بودن مدتی با هم دیگه، تو دوران عقدشونم بود. بودم خب چرا قهر کردید؟ آفسر میگفت آقا واقعش منشأش اینجوری شد، یه روز رفته بودیم بیرون داشتیم قدم میزدیم، دختر خانم به من برگشت گفتش که فلانی دیگه من و تو الان یک روحیم در دو کالبد، دیگه من و تو نداریم، یکی هستیم، دو نیمه بودیم که ملحق شدیم به هم دیگه. خب. و چه خوبی که همه زیر و بم زندگی همدیگر رو بدونیم، گذشته همدیگر رو بدونیم. گفت یا بالاخره ما رو خام کرد که ما هم بپذیریم. گفتم خب خیلی خوب، حالا دختر خانم شما شروع کن. یعنی دوران عقدشون هم بود که خانم شما شروع کن بگو. گفت نه من پیشنهادم اول تو بگو. بالاخره میگفت کار به پالان پولون پیلی شو، نمیدونم سنگ کاغذ قیچی و اینا رسید خب. که کی بگه؟ میگفت قرار افتاد به نام من این آقا پسر. میگفت منم خب دیگه گفتم باید با صداقت بگیم گذشتم. اونم گفت تو هم در گذشته دوست دختری هم متاسفانه داشتیم. اونم گفت واقعا من دیگه پشیمان بودم، فهمیده بودم اشتباه کردم، بالاخره الانم وارد زندگی. گفت اونو گفتم. گفت ما همینجوری که داشتیم با هم میرفتیم یه مرتبه دختر خانم ما فاصله گرفت که تو به درد زندگی نمیخوری. خب گفتم مردم حالا او گفت تو چرا با تنابه او رفتی تو چاه؟ اصلا اینا درست نیست آدم از گذشتش شروع بکنه پرده برداری کرده.
حداقل نمیگیم دروغ بگو، نگو واقعیت.
حالا من بعد اینو عرض بکنم، ببینید اصلا خدا دوست داره که انسان ستارالعیوب باشه. من همیشه میگم ستارالعیوبی هم نسبت به عیوب دیگران، هم انسان نسبت به عیوب خودش. من باید حتی نسبت به عیوب خودم هم ستارالعیوب باشم، بپوشونمش، رو نکنم، توبه بکنم، پشیمون بشم.
یعنی نیاز نداره جار بزنم همه بدونم.
اصلا نباید بگم.
درست.
ولذا حتی ما توی گفتگوها و مشاوره هامون، من میشه دوره هایی داریم گاهی اوقات برای ازدان دوره های مشاوره، به مشاور میگم. میگم هیچ وقت تو زندگی طرف مقابل کنکاش نکنیم به خاطر کنجکاوی خودتون. اون چیزی که ضرورت داره مرتبط با مشاور است رو از طرف مقابل بخوای. ولی نه اینکه حالا بگین نه مثلا که جذاب شد زندگی، حالا شد. اون یه تیکش هم بگو ببینیم چی شد، هیچ هم به درد تو نمیخوره، فقط به خاطر یه کنجکاوی نامعقول.
خب سرکار خانم کاظمی از اصفهان، بزرگوار خواهر گرامی، نماز روزهاتون قبول باشه. سلام علیکم. دوستان ما داریم خانم کاظمی رو.
الو
سلام علیکم خانم کاظمی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
قبول باشه ان شاء الله خواهر گرامی.
شما محترمه برنامه آقای تراشیون.
خواهش می‌کنم خواهر گرامی.
یه قبولی تئاتر تو عباداتتون. من یه دختر 26 ساله دارم که خواستگاران بسیار زیادی داشته و تا به حال هیچ کدوم از اونها رو انتخاب نکرده و حساسیت خیلی زیادی هم خانواده و هم خود ایشون نسبت به خواستگاراشون داشتن. و اخیراً یه خانواده‌ای به خواستگاری اومدن که بسیار خوب و محترم هستن و خود آقا زاده هم پسر تحصیل کرده و بسیار مؤدب و متعهدی هست. مادر دیدار اولی که با هم داشتیم بیرون از منزل همه چی خیلی خوب بود و چند جلسه هم دختر و پسر من بیرون رفتن، همه چی خیلی عالی بود، ولی وقتی برای آشنایی بیشتر به منزل ما تشریف آوردن خیلی ساده و معمولی اومده بودند و حتی سلیقه لباس پوشیدنشون هم و حتی انتخاب اون گلی که شما هم فرمودین اصلا با سلیقه خانواده جور نبود و خیلی تو ذوق همه اعضای خانواده خورد. و حالا میخواستم ببینم که آیا اینها میتونه دلیل بر همون خصاصتی که شما فرمودین باشه و اینکه چجوری ما میتونیم متوجه این قضیه بشیم، چون الان شرایط کرونا هست و نمیشه رفت و آمدهای بیشتری باشه. حالا اگر شرایط نبود مسافرت و بیرون رفتن های زیاد، آشنایی بیشتر، همه اینها میتونست یه مقداری ما رو آشنا بکنه با این قضیه. اما حالا با توجه به اینکه این شرایط هست و با توجه به اینکه داماد تازه تحصیلاتشون تموم شده، الان سرباز هستن و فعلا هیچ گونه پشتوانه شغلی و مالی ندارن و به خاطر اون حساسیت هایی که خانواده داره، آیا شما صلاح میدونین که این آشنایی بیشتر ادامه پیدا بکنه یا نه؟ لطف بفرمایید راهنمایی کنید.
ممنونم از شما. خواهش میکنم. من یه نکته ای رو بگم دوستان، ما میتونیم یک، چون که احساسم بر این هستش که یه توضیح درست درمونی میخواد آجاها، درسته؟ اگر دوستان یک میان برنامه ای رو داشته باشیم، خواهر گرامی شما پشت خط، در واقع شما از طریق گیرندتون، استاد بعد از این میان برنامه پاسخ شما رو خواهند داد. با شما هستیم اینجا، پرسمان خانواده هست، بریم برگردیم.
سلام ای میهمانی عاشقان مخلص ماه ضیا، از ظلام این ناله‌های نیم شب، حال پرسوز دعای نیم شب.
عرض سلام مجدد داریم بینندگان عزیز و محترم، اینجا پرسمان خانواده هست. یه اعتراف بکنم استاد ترشیون، من فکر نمی کردم که اینجور ریز رفتارها اینقدر مهم باشه که حتی آینده ازدواج یه دختر و پسر رو اینجوری دوچار تردید کرده. این یه اعتراف. نکته بعد، خب شما گفتین آقا جون بالاخره مهمه و اینا، این گل و شیرینی و اینا، خب حالا طرف رعایت نکرده. دغدغه این خانم کاظمی که تماس گرفتم این بود که آقا بالاخره این اتفاق افتاده، ما هم نمیخوام زود قضاوت بکنیم، چه کار کنیم این تردیده بره کنار، یا چه کار کنیم واقعیت رو متوجه بشیم؟
ببینید گاهی اوقات همین نوع رفتارها در اصل یک پالس دادن به ما، یه سیگنال به سمت ما فرستادنه که آی حواستو جمع کن، یه آلارم آرامیه که آی حواستو جمع کن.
شما هم تاکید به این دارید که بله، اینو اشتباه حواستون جمع کن.
بله بله قطعا همینطوره. خب.
یعنی نگذرن از کنارش.
بله بله. یعنی قطعا الان اینجا یک زنگ هشداری اومده که بالاخره توی همچون جلسه مهمی چرا مثلا آقا داماد با یه سر وضع مثلا رسمی نیمده، خوشپوش مثلا نیمده، چرا مثلا گل و شیرینی که خریدن، حالا همون تداعی شدنه که عرض کردیمه. این معلومه حد اقلش عاقلانش اینه که الان برای ما یک نکته یکی باید یه ذره حواستمون اینجا جمع‌تر بکنیم، یعنی حداقل روی این موضوع مقدار تمرکز ذهنیمون رو ببر. نمیخوایم بگیم لزوماً این به معنای اینه که
فصل الخطاب،
آره مثلا الان اینا پخصیصن، اینا قرانی خرج کنن، اینا خیلی دارن بسته عمل میکنن، ما یه گزینه دیگه هم میذاریم کنار، شاید هم نابلدن، نمیدونن اینا مهمه و دقت بکنم، شاید واقعا آدم های دست و دلبازین، آدم های بالاخره خوبین ولی بلد نیستن. یعنی ببینید هر دو حالتش داره به ما یه پیام میده، یعنی هم پیام این که اینا نابلدن، خب این بعد خودمون رو آماده بکنیم، با یه خانواده نابلد داریم مواجه میشیم
که قرار خیلی چیزا رو یادشون بدیم.
بله و اینم درست نیست، اینا که ما نباید بگیم. یعنی آره فردا میتونه خانواده عروس بگه که راستی شما میدونید که برای عقد شما باید بین عروس خانمو ببرین آرایشگاه. فردا زنگ بزنیم که راستی میدونین که مثلا برای عروس خانم باید یه حلقه هم بخریدا. خب اینا خیلی برای خانواده عروس آزار دهنده میشه.
اصلا این که این تست که من زن میگیرم که به اصطلاح تربیتش با من این غلط اصولا.
بله بله بله. خب حالا چه برسه که ما بخوایم خانواده رو بله تربیت بکنیم. آره. یا بهش یاداوری بکنیم یا نکات یا آداب و رسومی رو بیان بکنیم. من همینجا یه پرانتزی باز کنم قبل از اینکه ادامه پاسخ سرکار خانم کاظمی رو عرض بکنم، میخوام به این نکته اشاره بکنم جناب آقای عابدی. ببین ما هم نباید بگیم آقا آداب و سنن به چه درد میخوره. آخه برقیم الان راه افتادم یا این سنت ها به چه کار میاد، چه به درد میخوره؟ ما میگیم نه اتفاقا خیلی اینا عرض کنم داره پیامه، خیلی خوبه ببینید، ولی نباید توش افراط کرد. مثلا ببینیم ما میگیم آقا تو روایات داریم دیگه، بالاخره ازدواج میکنیم ولیمه دادنش مستحبه، یه غذایی بده آدم، یه شامی بده، بالاخره فامیل رو خبر بکنه درسته. که ما بالاخره دخترمون رو عروس کردیم، پسرمون رو داماد کردیم، اینا خیلی خوب. ولی تجملش بده که مثلا یه گاب بریون بکنی بذاری وسط میز مثلا سالن،
یا تالار آنچنانی شهر رو بگیر،
اصلا این غلطه و اینها رو باید جلوش گرفت. ولی رسوم رو باید توجه کن، اون رسومی که قبلا هم اشاره کردم، ما یه خط قرمزی داریم به نام خدا، شریعت عزیزمون، شریعت حقمون، این خط قرمز از این نباید ما تجاوز بکنیم. هر چیزی که این ور خدمون ما بالاخره جزء آداب و رسوم قومیمونه، ملیمونه، بهش توجه بکنیم. لذا شما مقام معظم رهبری حفظه الله وقتی میخواستن سبک زندگی رو تبیین بکنن، فرمودن سبک زندگی ایرانی اسلام. بله آره. یعنی که این آداب و رسوم رو هم ما باید بهش توجه داشته باشیم، ولی اون چیزی که در تعارض با اسلام نیست، با در تعارض با آموزهای اسلامی نیست، ممکنه مسقوط بزنن، ولی آدم میبینه خوبه. مثلا شاید هیچ ما تو روایات نداشته باشیم جلسه خواستگاری گل ببرید، ولی الان وقتی فکر میکنم حالا گل ببریم
اتفاق بدی هم نیست.
آره بله. اونجا هم نگفتن نبرید که
بله.
نگفتن هم ببریم، ولی وقتی میبینیم اومده حتما یه دلیلی داره. بالاخره قدیمی ترا به این نتیجه رسیدن که این کار میتونه یه کمک بهتری بکنه، یه نگاه بهتری رو ایجاد بکنه. همین که انسان دیدیم میگن در خونه یکی میخواد آدم داخل بشه، یه هدیه کوچیکی برای این صابخونه ببره. پدر خونه میره یه مسافرت برمیگرده، یه هدیه کوچیکی بیاره، ولی مثلا در روایت داری یه تیکه سنگ بیاره. من حالا یکی از خاطرات خودم اینه، یکی از کشورها ما رفته بودیم، حالا من خیلی مثلا دوست نداشتم چیزی از اونجا بخرم بیارم، حالا به دلایلی. بعد ما رو بردم بازی در یه غار نمکی، بعد دیدیم که سنگای نمک خیلی زیبایی کریستالاش اونجا هست و یاد همین روایت افتادم. آها. که سوغات می‌خوایم ببریم، ولی شاید یه تیکه سنگ ببری.
یه دوست منو یاد کرد با یه هل پوچی همچیزی.
ولی مثلا من چند تا تیکه از اون سنگای نمک رو اجازه گرفتم از اونها آوردم. هنوز که هنوز شاید از اون ماجرا مثلا 12-13 سال از اون سفر ما بگذره، هنوز این کریستالای نمک تو بهترین جای خونه ما دکوری قرار داره. یعنی شاید یک یعنی اتفاقا گاهی اوقات با خانواده صحبت میشه میگن یکی از خاطر آفرین ترین همینه. خوب. یعنی میخوام بگم که اون هدیه، ولی پشتش سلیقه هم باشه. نه اینکه مثلا حالا من یه مش خاک از زمینه این کشور بردم میگم اون نگاه بگم چی آوردی برس تو باغچه مثلا. یعنی سلیقه، ولی میخوای یه شاخه گل ببری، یه شاخه، این شاخه گل رو با سلیقه ببر. یعنی اینو دقت کن، تو بدون داری با این تو داری با این قضاوت میشی. دقت، نباید ما بگیم ما به قضاوت مردم کار نداریم. نه اتفاقا خیلی جاها ما در آموزهای دینی و اسلامی داریم که ما باید به قضاوت‌های مردم هم توجه کنیم. خدا هم توجه میکنه، حالا دور از جون جلسه خواستگاری، این که در برخی روایات داریم یکی از دنیا میره، اگر 40 نفر برگردم بگم ما نعلم و الا خیرا، ما از این جز خیر ندید، خدا میگه منم بخشیدم، من حرف شما 40 تا رو قبول کردم. یعنی میخوام بگم که آره. اینا رو ما باید در... حتی خدا هم گاهی اوقات مردم رو بر اساس صحبت‌های دیگران قضاوت میکنه و قضاوت به خیر میکنه. اینا رو باید پس ما خیلی بهش توجه بکنیم. حالا بیایم سراغ نکته‌ای که خانم کاظمی فرمودن. پس اولین نکته یا آلارم، این آلارمش دو تا پیام داره. یه پیام اینه که ممکنه نابلدن
که بازم خطرناکه،
بله ممکنه نه، اتفاقا اون قضاوته ممکنه درست باشه. باشه یه مقداری بسته باشن، دوک باشن. بلیزار ما بعد تو دوتاش ورود پیدا بکنیم. ببینیم دوتاش ورود پیدا بکنیم خیلی خوبه. اصلا ما تو هم جلسات اولی با زیبایی مثلا بگیم همین تعابیری که خودشم به کار بردم، من تشکر میگم، جوان خیلی خوبیه، تحصیل کرده، از مؤدبه، اتفاقا همینا رو بگیم. بگیم ما از جوان شما خیلی خوشمون اومده، ویژگیایی که داشته، ولی حالا این موضوع ما رو نگران کرده. نگران کرده مثلا میگم من بگم که دختر من دختریه که ما نذاشتیم خیلی کمبودها رو تو زندگی حس بکنه. آیا پسر شما میتونه اینو ضمانت بکنه که او تو سختی نیفته؟ و من بعدم نیست اینو عرض بکنم محضر بینندگان، ولی یه توضیح هم میدم ضمنش. اصلا یکی از رویکردهای مرد در زندگی باید این باشد که زن و بچهش رو به سختی نندازه. یعنی این وقتی روایات آدم نگاه میکنه، این اصلا یک نکته قالبه در زندگی مشترکه که مرد باید مراقب باشه زن و بچهش به سختی نرفته، حتی سختی فکری ذهنشون درگیر بشه. اون نمونهش اون روایته که حضرت فرمودن مرد وقتی نداره نباید به زن و بچهش بگه ندارم. یعنی همین مقدار که ذهن اونا رو نباید درگیر بکنه. البته ما گاهی اوقات یه جایی میگیم خیلی پیام میرسه که والا اونجا واقعا نداریم، الان نمیدونم سوء مدیریت، گرانی، تورم، حقوق ما ثابت، این تورم اینجوری رفته بالا، بالاخره تنگ شده عرصه زندگی. یعنی واقعا نگیم، میگیم بله نگو ندارم، ولی تدبیر بیاندیش. میگه خب اون تدبیره چیه؟ میگم استراتژی رو در محیط خانه تغییر بده. یه موقع آدم زن و بچه‌شو بشونه، اینا قدرت مردها نه ضعف. یه موقع مرد هی میزنه رو دستش، میگه ایداد بیداد، ندارم، بدبختم، بیچارم، هر کدوم اینا داری هی خودتو کوچیک میکنی، دیگه بچه‌ها اینجوری نگاهت می‌کنن به جای اینکه اینجوری نگاهت بکنن. ولی یه موقع این هم قدرتمندانه، مثلا میشونم خانم بچه‌هامو، خب بچه‌ها خودتونم مطلع تورم، نمیدونم سختی سوء مدیریت تحریم
جای نقش بازی کردن
مشکلات زندگی الان داره زیاد میشه. بندم الان یه تصمیم میگیرم، درآمد منم ثابته، ما الان بعد یه مقداری روی کرده اقتصادی خانه رو تغییر بدیم. مثلا چطور؟ یادتونه بچه ها ما برنامه ریزی میکردیم سالی دوبار میرفتیم مسافرت، شاید امسال مجبور بشیم یک بار بریم به خاطر مشکلات اقتصادی. یعنی من روی کرد و ریل گذاری رو تغییر میدم تو این زمینه. مثلا شروع میکنیم مثالای دیگه به کار میبریم. حالا من اگر بخوام ورود پیدا کنم یه لیست بلند بالا میشه. مثلا بچه ها از این به بعد اگر موافقین یه مدار صرفه‌جویی در مثلا حتی اینترنت مصرفیمون بکنیم، برق خونه داشته باشیم.
درست.
اینا خودش قطره قطره جمع کرده
روی کرد و تیپ زندگی خونه رو بله. مطابقه با شرایط خودم بکنیم. بله. این سیاست
بعد این میشه اتفاق قدرت مالی. مثلا شما ببینید یه موقعی خود حضرت آقا میان توی این اوضاع مثلا اقتصادی جامعه میفهم اقتصاد بره به سمت اقتصاد مقاومتی. یعنی روی کرد تغییر که اعتماد قدرت مدیریته که روی کرد رو تغییر میدیم.
درسته دقیقا.
بعد میگیم این بعد تو محیط خانه اینجوری باشه، من نباید ذهن زن و بچه‌م رو درگیر بکنم، خودم مشکل دارم نمیتونم مشکلات رو حل کنم، اونا هم درگیر بکنم تو مشکلاتم. یه موقعی نه، من مشکلم رو حل کردم، میدونم الان تورم اینجا، حقوق من اینجا، الان باید براش برنامه ریزی داشته باشم. حالا عرضم اینه، من باید به دخترم، ببخشیم به اون داماد یا آقا پسری که آمده خواستگاری دختر من، بگم که ببینید دختر من الان وضعیتش اینجوریه، ما خیلی سخت نگرفتیم برای نمیخواییم وارد یک زندگی بشه که فردا خودتو از چشم او بیافتیم. این باباش تو خونه قدرتمند بوده، نمیذاشه آب تو دل ماها تکون بخوره، گاهی اوقات هم نداشتا، ولی اون نداشتنش هم مدیریت میکرده.
ما جز قدرت و استقلال چیزی از این نداریم.
آره، ولی ازا دوست داریم دامادمون هم قدرتمند باشه، دامادمون هم مدیریت داشته باشه.
بعضی ها یه کار نمیدونم اگه اشتباهه بگید اشتباهه.
نه.
در ادامه پاسخ این بیننده عزیزمون، بعضی ها میان با همین دوتا روی کرد، یا بلد نیستی یا اینکه تیپ زندگی داماد اینطوری هست، میان چه کار میکنن؟ به خاطر اینکه طرف رو بشناسن میان توی دوتا حوزه‌ای که وجود داره طرف رو تو معرض آزمون و خطا قرار میدن. بلد نیستنه مثلا میان چه کار میکنن؟ میان یه مجلسی را میندازن، میرن خونهشون یا با هم میرن بیرون، طرف رو میخوان ببینن چقدر دست به جیبه برای اینا مثلا آب میوه بخره، چقدر دست به جیبه اینا رو شام مهمون بکنه. این بلد نبودنه. یا از اون طرف تیپ خانواده بودنه رو هم یه مقدار زیادی میان تو آزمون و خطا قرار میدن. این درسته؟
یه جاهش بله، یعنی یه جاهای خوبه اینجوری محک بزنیم.
یعنی محک قرار دادن بد نیست؟
نه نه نه، یه جای خوبه اتفاقا. چون ما داریم انتخاب میکنیم، داریم فرزندمون رو که بزرگ، یکی از بزرگترین سرمایه‌های زندگیمونه، آره، در اختیار یک کسی قرار میدیم و او بعد این رو بتونه مدیریت کنه، زندگیش رو مدیریت بکنه. ولذا خیلی خوبه یه جایی محک ها رو ما بزنیم. ولذا ما توی برنامه گذشته که توفیق نداشتیم خدمت از بچه‌هایی باشیم، گاهی اوقات حتی من موضوع مسافرت رو مطرح کردم.
عجب.
بله، یعنی بین خواستگاری
قبل از ازدواج.
بله، خب نه که دختر و پسر با هم برن،
خانواده.
بله، مثلا دو تا خانواده بگن یه شب چهارشنبه مثلا ما اصفهانیم، موافق ما برنامه داریم یه شب چهارشنبه بریم جمکران رو بیاییم، کارمانی هم تو محلمون هست و میریم، شما هم بیاییم بریم، مثلا خانواده داماد بریم، نه که عروس و مثلا پسر رو کنار هم بشونیم، نه اونا نشستن ردیف جلو ما ردیف عقب یا کنار هم دیگه،
خوب.
با هم دیگه بریم مثلا ببینیم روی کردشون رو، مثلا یه مرتبه ببینیم آیا دختر هی مثلا رو میکنم خسته شد، حوصله‌ام سر رفت، کلافم، خب این داره خودش رو نشون میده که این با یه قوره داره سردیش میکنه، یعنی داریم میشناسیمش. یا مثلا پسر اینو هر دو سه ساعت میره غیبش میزنه میاد، مثلا میگم ما، بعد یه بوی عطر عجیب و غریبی میده، نکنه این سیگاریه اونجا سیگاری ها که آقا اینجوری اصلا یه موقعی غیبشون میزنه.
آره.
میخواد نفهمن دیگر را. نظر خب این دقت ها رو بکنیم، داریم محک میزنیم اون طرف مقابل که چطور هست، چگونه هست. اینا خوبه برای شناخت، ولی تعبیر ما اینه که برای شناخت کم نگذاریم. وسواس به خرج نداریم ولی کم هم نگذاریم. یعنی اینجوری بگم، تا من یه اطمینان نسبی و معقول و منطقی پیدا نکردم، نه پسرم رو وارد زندگی دختری بکنم، نه دختری رو وارد زندگی پسری بکنیم. یعنی بالاخره ما میخواییم ضریب اطمینان بره بالا توی ازدواج دیگه.
قطعا به 100% نمیرسه.
نه نه
قطعا نمیرسه.
بله اگه بخواییم به 100% برسونیم میشه یک کمالگرایی، که این کمالگرایی و کمالخواهی اصلا میشه همین. الان یه نمونه شد تو بعد خانم کاظمی اشاره که هر خواستگاری میاد میرفت. یعنی دخترم سخت گیره، اگه سخت گیری کمالگرایی اشکال داره، این نشدنیه. لذا تو ازدواج ما بعد بین بالاخره خواستگاری که میان بهترین رو انتخاب کنیم و بدونیمم بالاخره میگم همه چیز رو همه دانن، همه ویژگی های کمال هم تو همه هست، تو یکی شاید واقعا نشه همش رو جمع کرد. ولی با یه ضریبی اون کسی که بیشترین ها رو داره
این باشه که چشممون رو ببندیم رو خیلی از اتفاقات رو نادیده بگیریم. بله. نه از اون طرف هم بگیم طرف باید 100% اوکی باشه.
بله.
خب
حالا اینجا تو این انتخابم هم همینطوره، یعنی باید اینو دقت بکنم. اشکال نداره یه موقعی محک بزنن، یه موقع اصلا خونهشون برن، یه موقع بیرون برن، یه موقع اصلا تو فرمودن یه چند جلسه هم اونا رو یه مرور بکنم. ممکن نه واقعا پسر خوبی بوده، الان ما یادمون رفته. آها. این چند باری که دختر خانم ورده بیرون رفتن بستنی فروشی، نمیدونم این بستنی خوردن، آب میوه خوردن، خدمت شما عرض کنم به جای اینکه سوار بی آر تی و تاکسی و ایناش بکنه اسنپ گرفتن با هم دیگه رفتم. آره. یعنی میخوام بگم که برخی چیزا رو یه مروری بکنم ببینم نه واقعا همونجا هم دخترم دقت کنه. یه موقعی میبینی مثلا آقا پسر بستنی رو خریده ولی براش خیلی سخت بوده، تا فروشنده گفته مثلا این بستنی 20,000 چه خبرته 20,000 تومان؟ این معلومه که یه مقداری برای سخت خرج کردنه. یعنی اینا رو یه مروری بکنه، اون گذشته اون پیشینه رو ببین. من اصلا ممکنه یه جا آدم اینجا بتونه اغماز بکنه، نادیده بگیره، چون دیده قبلش نه خوب هست، ویژگی های خوبی داشتن. حالا یه سال دیگه هم اینجا آیا آبدی مطرح میشه که یه جایی ممکنه واقعا پسر خوب باشه، دست و دلواز باشه، همون گشاده دستی سنجیده. آره. که گفت بری خانوادهش بسته عمل بکنن. آیا این بسته بودن خانواده میتونه تأثیر بذاره رو زندگی اینا؟ میگیم بله قطعا میتونه.
یعنی بله شما هم به همون میزان که پسر رو براشون، برای پسر شناخت پسر اینقدر دارید انرژی میذارید، برای پدر و مادر و اون بستری که این پسر رشد کردم به همون میزار دارین انرژی میزار. بله. حساسیت.
بله بله. خب. ما تو اون 10 ملاک اصلی انتخاب همسر وقتی بیان کردیم گفتیم اخلاق پسر، بعد یه پارامتر اصلا آوردیم اخلاق خانواده.
خانواده.
چون اینا تأثیر گذارن. ببینید گاهی اوقات چه اتفاقی میفته بعد از ازدواج. من میخوام برخی از احتمالات رو بگم. یه احتمال اینه که پسر دست و دلواز سنجیده، نمیخوایم بگیم افراطی، نمیخوایم بگیم بلفخر، سنجیده داره. از فردا میبینیم مادرش مانع میشه، پدر مانع میشه. چه خبره؟ خیلی داری به زنت بها میدی، خیلی بهش داری رو میدی، این چیه خریدی براش؟ اون چیه؟ حالا امسال عید که تو دو ماه قبل عقد کردی دیگه لباس نمیخواست براش بخری. یعنی شروع میکنن هی بیان این سری نکات رو بهش، یعنی به تعبیر میرن رو مخ آقا پسر و ممکنه به تدریج واقعا پسر کم بیاره، یعنی تأثیر به پذیره خانوادش و نقش خانواده رو قبول بکنه تا اون چیزی که منطق و اصل در زندگیه. این ممکنه یه احتمال باشه. یه احتمال ممکنه پنهانکاری بشه، مثلا آقا پسر برای خانومش هی بخواد خریدایی بکنه، کارهای انجام بده، ولی هی بگه مادرم نفهمه، بابام نفهمه، خواهرم نفهمه، حالا امروز داری میریم اینجا علنگوتو دستت نکن، مادرم بفهمه ممکنه رنگ و رو تغییر بکنه، ناراحت بشه. یعنی هی رو بیاره به یه پنهانکاری. و برخی از زندگی‌ها الان همین جوره، یعنی شما می‌بینی انگار مجبورن دو شخصیت رو ایفا بکنن
و بازی بکنن.
بله. و خب این آزاردهنده است دیگه، آدم نباید خودش باشه، خودش باشه. ولی اینم باید بدونیم، یعنی ممکنه یک نکته و پارامتر هم چی باشه؟ این باشه که مجبور باشیم دو شخصیتی بشیم و
دائما طبق ایدئال پدر مادر جلو بریم.
بله. یه نکته هم که ممکنه دوباره اتفاق بیفته، تنش‌های بین خود دختر و پسر. ببین تو اون دو حالت اول من تنش رو مطرح نکردم، گفتم پسر داره تغییر میکنه، ممکن دخترم حالا یه تن بده یا نده. یا سکوت بکنه و چیکار بکنه، منجر به این بشه که یه آزار درونی ببینه، یه جای بروز بده. یه نکته این بودش که مجبور بشن هی پنال کاری انجام بده، یه جایی ممکن اصلا نه، این اصلا منجر به تنش و اختلافی بشه. دختر میگه من میخوام خودم باشم، میخوام زندگیم باشه، تو میگی علنگوار در نم، اتفاقا دستم میکنم میرم خونه مادر، مادر تغییر کنه. یعنی اینجا این کار یه میدان جنگی میشه اون وقت، و ببین این شکل خوبی نیست
دیگه هندل کردن اینا. بله. از طرف یک شخص هم بخوای از یه طرف خانواده تو اسکنی، هم خانواده. بله. پدر مادر،
یه مقدار دشوار. آره. میشه کار. مثلا اگر واقعا اینطور هست، من همیشه به جوانایی که میان تو جلسه خواستگاری اتفاقا بهش مشاوره بهشون میگم، میگم که میگه مثلا آقا من واقعا جوون دست و دلبازی هم، ولی پدر مادرم اینجوری، مثلا فکرشو اینه اینجوری که خرج نباید بکنی، نمیدونم هزینه نکنی فلان. و حالا اون نکته که میخوام عرض بکنم اینه، میاد اون وقت تو مشاوره میگه آقا حالا من باید واقعا چیکار بکنم، الان من بین یه دوراهی موندم دیگه، پدر مادرم، زنم، زندگیم، خودم باشم، اونا باشم، چطور واقعا باید عمل بکنم. میخوام میگم یعنی اینجا یه مقدار فشار حتی رو خود پسر هم میاد که میخواد شخصیت اصیل خودش رو داشته باشه، نمیخواد اون خصلت‌هایی که نگاه اون ناپسنده سختگیری بر خانواده است رو داشته باشه. خب دوچار مشکل میشه و ممکنه اینا هم در بلند مدت یک آسیب‌هایی رو به زندگی ما برسونه.
چشمامون رو نبندیم، محکوم به شکستم هست.
بله. یا باید جدی باشه آفسر قد نه نسبت بعد از ازدواجش، یعنی همین تو این مثلا برگرده با پدر و مادرش، حالا به تعبیر من سنگاش رو
وا بکنه
بگه که مثلا مادر جون من وارد زندگی میشم، فکر نکن روی کردم مثل بابامه، نمیخوام اسرافم بکنم، ولی نمیخوام اون سختیایم که تو کشیدی هی جمع کن برای روز مبادا اینا رو داشته باشم.
آره.
من الان میگم که یک نگاه به الان باید داشته باشم، یه مدیریت نسبت به آینده. حالا اتفاقا همینجا یه فایلی باز میشه تلاوای عابدی
از با توجه اینکه ما 2 دقیقه بیشتر زمان
عجب. نده چشم. من فقط اینو خیلی کوتاه عرض بکنم، اینه که واقعا ما باید امروز مدیریت زندگی رو بر اساس یک مدیریت اسلامی خصوصا در حوزه اقتصادی تنظیم بکنیم. خیلی آدم های متدینی هستن، فکرم میکنن که دارن قناعتشون قناعت دینیه، در حالی که این ممکن اصلا نباشه، حتی ممکنه داره توی ظلم اتفاق میفته. اسمشو گذاشتیم قناعت، چون روی این موضوعات و مفاهیم هم کمتر ما کار میکنیم. یعنی ما بیاریم مثلا مفهوم قناعت رو بیاریم وسط، این قناعت رو تبیین بکنیم که در حوزه خانواده یعنی چی. بابا روایت امام صادق وقتی میگه مرد نداره نباید بزن و بچه‌ش هم بگم ندارم، یعنی چی؟ اینو باید توضیح بدیم برای مخاطبمون. قناعت باید مفهومش مشخص بشه، قناعت منجر به ظلم نشه به زن و بچه.
اسمش هم بذاریم قناعت.
قناعت رو فکر کنیم
داریم ثواب میکنیم، رنگوی قشنگی هم بهش بدیم.
بله. داریم فکر هم میکنیم داریم ثواب میکنیم، و خیلی از تحرک‌های اقتصادیمون رو به خاطر این الفاظی که بد برداشتم کردیم ازش، برداشت درست و حقیقی که نظر معصوم نبود در ازش داشتیم، اصلا تحرکات اقتصادیمون هم کم بکنیم. مثلا مردی که باید به جای مثلا 8 ساعت اگه 10 ساعت بره کار کنه زندگیش روتین میشه، 8 ساعت رو بکنه 6 ساعت، بیا آی زن و بچه قناعت کنین. قناعت هم تو فرهنگ بزرگترین ثروته. آیا واقعا همینه؟ باید ما این مفهوم ازش برداشت بکنیم. مثلا این مفاهیم رو هم یه مقدار ما باید تو ساختارهای خودش بریم دربارش گفتگو بکنیم.
بسیار عالی. بسیار ممنونم استاد تراشیون عزیز. فکر نمی‌کردیم این جلسه آقا یک مورد رو گفتی.
بله.
ولی کاملا بستش دادید به جاهای مختلف، و اینکه از نگاه اول، چون که اول بود، خیلی به هر حال تو ذهن موند و اینها، کما اینکه بینندگان عزیزم که تماس گرفتن همین دیدگاه رو داشتن. استاد خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
دستتون درد نکنه. خیلی لطف کردین. ان شاء الله که میدونم روزه هستین، اذیت هم شدین. به هر حال شرمنده شما هستیم.
توفیقی بودش.
خواهش می‌کنم. 3:35 بامداد دوستان و 9:10 فردا صبح تکرار هست. این به کنار از طریق پایگاه اطلاع رسانی شبکه هم میتونید صوتی و تصویری برنامه رو دانلود بکنید. صوتی هم باشه که دیگه حالا یه مسیری رو دارید با ماشین میرید، میتونید به هر حال گوش کنید و اینها، خیلی به لحاظ صوتی هم میتونه براتون راهگشا باشه، ولی این کار رو حتما انجام بدید. از اینکه ما رو تحمل کردید و مهمان خانواده های چشمان شما عزیزان بودیم. بسیار سپاسگزاریم. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.